وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، فاللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وبفضلك. با نام یاد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش درباره ذکر صحبت کردیم که اگر کسی ذکر خالص داشته باشد به مرتبه بندگی خواهد رسید، و ذکر هم گفتیم اولین درجه ذکری رو که ما انسان ها توانایی دریافت و ادراک شدیم، ذکر جواره، ذکر ظاهر، زبان، چشم، گوش، دست و اعضا و جواره دیگر، و گفتیم که ذکر هم یعنی توجه به مولا، التفات به مولا، همون یادی که میگیم، چه این کلمات بر زبانمون باشه چه نباشه. ممکنه که وقتی که بریم غذا که میخوریم توجه به خدا هست ولی به زبانمون چیزی نیومده باشه، این ذکره. وقتی رفتیم توی باقی مثلا چند تا میوه میخواییم بخوریم، تا میوه رو میبینیم به یاد دوستانمون میفتیم، این یاد است و این ذکر است. اگر این چی بر زبان هم نداریم، نمیگیم که مثلا من میوه میبینم به خاطر دوستم یا میوه جمع میکنم به خاطر دوستم، که همین کاری که انجام میدیم فقط همین یاد حضور داشته باشه. و عرض کردم خدمتتون که آنچه که مهم است پیوستگی ذکر و دوام ذکر است که اشتغال حاصل شود، یا به تعبیر دیگه اشتغال به ذکر در صورتی تحقق می‌یابد که ذکر ذکر کثیر باشد، یا اگر ذکر ظاهری است بخش عمده‌ای از زندگی رو تشکیل بده، آن هم به صورت مقطعی یا منقطع تیکه پاره. یعنی اگر کسی میتواند ساعاتی رو یاد خدا رو داشته باشه یا به ذکر خدا مشغول باشه، این ساعات رو تقسیم کنه. اگر یک ساعت در روز میتونه ذکر بگه، یک ساعت رو تقسیم کنه مثلا به 20 قسمت، در 15 قسمت، 10 قسمت، کوتاه کوتاهش کنه. چون که در خیلی از عبادات سفارش شده مثلا نمازهای نافله شب رو خوندن، برکت رو بخونید، یکم به کارهای دیگه بپردازید، اگر میخواین استراحت کنین بخوابید، چرتی بزنید، بعد پاشید برکت دیگه بخونید، یا کارتون انجام بدید بعد برکت دیگه بخونید، باز به کارهای دیگه بپردازید، کارهای لازم دیگر بعد برکت دیگه بخونید. یعنی اگر نشود که یک ذکر پیوسته طولانی داشته باشیم، همون ذکر کوتاه رو تقسیمش کنیم. بلکه این یه مقدار قبل از اون ذکر گفتن یاد حاصل شده، یه مقدار بعدش، اینو مربوط به ذکر جوارحه. اما در ذکر جوانه که اولین مرتبه ذکر خیالی یا ذکر نفسانی هست، اون دیگه خود به خود پیوستگی خواهد داشت. و اینم اضافه کردم خدمتتون که هرگاه در ذکر زبانی و ذکر جوارح استقرار پیدا کنیم، آماده ورود در مرتبه ذکر باطنی یا ذکر نفسانی و خیالی ما مندم شدیم. یعنی که در اینجا اینطور شد که تمام اوقات بیداریمون رو تونستیم متوجه خدا باشیم، هم دیده هامون دید توجه به آیه خدا بودن، وقتی چیزی میبینیم آیه خدا ببینیم، وقتی چیزی میشنویم آیه خدا بشنویم، وقتی که کسی رو چیزی رو میخوریم توجه داشته باشیم حداقل این نعمت خداست، وقتی کسی اوقاتمون رو تلخ میکنه بدونیم که این جلوه جلال الهی است، وقتی چیزی سبب خوشی و خوشحالیمون میشه توجه داشته باشیم این جلوه جمال خداست. اینا هیچ کدام از اینها موجودات مستقل نیستن که به خودشون نگاه کنیم، به هر کدام نگاه کنیم خود به خود ازش عبور میکنیم. اینا چون خودیت و نفسانیت و استقلال ندارن، خودشون مانع نیستن، مگر اینکه کشش های نفسانی و اینا رو مانع قرار بدن. اینا مثل آینه میمونن تمیز، که اگر ما قصد نداشته باشیم این آینه رو یا شیشه رو به دقت ببینیم، خود به خود وقتی چشمون به آینه که میفته عبور میکنه به اون بخش بعدی، اون کسی که پشت آینه قرار گرفته. اگر کسی در زندگی این توانایی رو داشت که به هر چیزی که نگاه میکنه اینا آیه او باشد، اگر کسی عصبانیش کرد، اوقاتش تلخ شد، توجه داشته باشه که این ابزار بود، این وسیله، این مجرا بود، یکی دیگر است که نقشه کشیده، اگر کسی سرش رو کلاه گذاشت، توجه داشته باشه که ضمن این که این ابزار و وسایل رو بر حسب ظاهر شر تنبیهشون کنین، توبیخشون کنین، زندانشون کنین، هر کاری میخواین انجام بدین بر حسب دستورات الهی انجام بدین، ولی اوقاتتون تلخ نباشه، توجه داشته باشید که اینا ابزار بودن. این سر تو کلاغوزانش مظهر اسمی از اسماء الهی است. همینقدر که توجه پیدا کردیم که این سرمون رو کلاغوزاش، چه خوبم کلاغوزاش، اصلا متوجه نشدیم چه جوری این سرمون رو کلاغوزاش، چه جوری ما رو منعطف کرد که یه لحظه گرم شدیم، گرم بفرمایید که به سماحت و بخشندگی اینا افتادیم، خرج کردیم، حالا که وقتش گذشتیم عجب کاری کردیم. این چه از زرنگ بود، چه جوری کار کرد؟ اینو توجه داشته باشیم، این زرنگ مال خودش نیست، اینا میشه ذکر جواره. اگر کسی در اینجا استقرار پیدا کنه، خود به خود به مرتبه دوم ذکر خواهد رسید. و در این ذکر مرتبه دوم که ذکر خیال یا نفس یا ذکر باطن و مانند اون باشه، این به صورت موقتش بعد از این حاصل میشه. خود به خود بعد از این آدم وقتی میخوابه هم نفسش بیاد خداست، قلبش بیاد خداست، یا باطنش بیاد خداست. ولی اگر بخواد که اون ذکر باطنی هم دوام و استمرار داشته باشه به گونه‌ای که هیچگاه قطع نشه، این راهش اینه که علاوه بر این ذکر ظاهری رو که داشتیم، خیالات یا واردات نفس خودمون رو هم کنترل کنیم. اون دیگه مقدار پیچیدگی داره که مربوط به بحثمون نمیشه و طولانی است. یعنی مراقب باشیم چه چیزهایی در چشممون وارد میشه، چه چیزهایی میبینیم، میشنویم، تخیل میکنیم، فکر میکنیم، گوشمون میخوره، همین رو کسی بتونه کنترل کنه، بعد خوب کنه. همونجوری که غذا میخوایم بکنیم، غذا رو نگاه کنیم، میگه میخوایم ورداریم، نگاه میکنیم، درشتشو برمی‌داریم، شیرینیشو برمی‌داریم، اون کرمشو میذاریم کنار. همینطور که در مورد غذا خوردن، ولی وقتی یه پیش‌دستی مال خودمون از هر جایی شروع می‌کنیم، چون بالاخره آخر باید تمومش کنیم، ولی نه، یه جایی است که می‌خوایم انتخاب کنیم. چطور در انتخاب‌ها به دقت نگاه می‌کنیم؟ حالا خیلی‌هام خیلی هم زمان نمی‌خواد که بگذره. در یه ثانیه ما انتخاب خودمون کردیم. میوه رو آوردن، یه ظرفی رو که 10 کیلو میوه است، چشمون میفته دقیقاً درشتشو فوری برمی‌داریم. همون شیرین رسیدشو برمی‌داریم. همون مطبوعمون رو، همونی که دلمون می‌خواد رو برمی‌داریم. باید در واردات نفس هم باید همینجوری بود. باید تصاویر رو کنترل کنیم، نگاه کردنش و شنیدنی و همه چی نشنویم، دست به انتخاب و گزینش بزنیم. اگر اینجور شد، علاوه بر آن ذکر خیالی یا نفسانی و باطنی منقطعی که نتیجه استقرار در ذکر جوارحه، به ذکر به دوام و استمرارش هم خواهیم رسید، به گونه‌ای که حداقل این مراتب دوگانه که ما میشناسیم اینا دیگه مشغول ذکر خدا خواهند بود. در این صورت میشه عالم. این که نوم عالم، خواب عالم از عبادت جاهل برتره، بدین خاطر است که عالم به هنگام خوابش اهل ذکره، جاهل به هنگام بیداریش اهل ذکر نیست. خب طبیعیه دیگه که به شرح و توضیح دلیل آوردن نداره که یکی بیاد خداست، یکی بیاد خدا نیست. یکی آنگاه بیاد خداست که همین الفاظ و اذکار و جملات و اوراد رو بر زبان می آورد، یکی نه، بعد از آن هم بیاد خداست، وقتی هم خوابیده بیاد خداست، حتی وقتی که بیهوش در کما هم هست بیاد خداست. و اگر از این مرتبه بگذارید دیگه به بعدش خیلی چیزی برای گفتن نیست که حالا بگیم باید چی کار کرد چی کار نکرد. این دو قدمی رو که یک کاری میشه انجام داد سفارش شده، بقیهش چیزی نداره. خب این یک نکته. نکته دیگری که خدمتتون عرض کنم در باید ذکر، ذکر همون ذکر اولی، ذکر دومی هم همینجوره، منتها اولی بیشتر مورد بحثه، ذکر جواره، ذکر لفظی، قالی، نهالی و استعدادی، این آثار و نتایجی داره. اولین نتیجه اینه که ذاکر چنان به مذکور اشتغال پیدا میکنه که از غیر مذکور منصرف میشه، از غیرش غافل میشه، در نتیجه به غیر نمیپردازه. به تعبیر دیگه همون بگیم درست‌ترش اینه که از غیر بی‌رغبت میشه، قبلا مایل بودیم، هم به دنیا هم به آخرت، هم به اینجا هم به اونجا و همه اینها علاقه داشتیم. کسی که اهل ذکر پیوسته باشه و توجه مذکور داشته باشه، با توجه این که این ذکر وقتی تحقق پیدا میکنه که علم معرفت پدید اومده باشه، پس اول باید شناختی وجود داشته باشه. این شناخت گونه‌ای باشه که در ما شوق ایجاد کنه، شوق اتصال به او، وصل به او ایجاد کنه. حالا که دستمون نمیرسه، نامش رو که حداقل میتونیم بر زبان بیاریم، تخیلش رو میتونیم در خیال خودمون داشته باشیم. این وصف العشق که دیگه از هیچی که بهتره، که بلکه گفتن نصف عشقه. البته اینا که ما در ذهن و خیالمون داریم، اینا وصف العشق هست برای امور واقعی و خارجی، اون امور خارجی همین اینا وصف العشق برای امور قلبی، امور قلبی وصف العشق برای مرتبه بعدی، همه اینا وصفند. تا به القا و وصل و اتصال نرسد، همینا وصف عشق. وصف عشق بالاخره خوبه. این همه قصه ها، داستان ها، رمان ها گفت میشه، همین وصف عشق دیگه. بنابراین اگر کسی بعد از فهم و معرفت و ذکر و توجه به مذکور این استمرار رو پیدا کنه، اگر استمرار پیدا کنه به چیزهای دیگه توجه نمی کنه. برای همین گفتن اولین نتیجه ذکر زهده، بی‌رغبتی به دنیاست. میدونیم که بی‌رغبتی به دنیا غیر از نداشتن دنیاست. زاهد آن نیست که از دنیا سهمی ندارد، بهره‌ای ندارد. سهم و بهره خیلی داره، ولی هیچ کدامش مطلوب اولش نیست، مقصودش نیست، ابزاره، وسائله. مثل این که خب قلم داریم، کاغذ داریم، ولی اینا رو که نمیخوایم که چون میخوایم چیزی بنویسیم قلم و کاغذ میخوایم. الا اگر اهل نوشتن نبودیم قلم و کاغذ نمیخوایم. بقیه ابزار و وسایل هم همینطور. اگر کفش داریم، اینا که مقصود به ذات ما نیست، چون چاره‌ای نداریم که از خونه بریم بیرون، بنابراین کفش میخوایم. میشه که کسی دنیا داشته باشه ولی دنیایش براش دنیا نباشه، امکانات داشته باشه، امکانات هم زیاد هم داشته باشه، در امکانات داشته مانند حضرت سلیمان سلام الله علیه باشه، مانند حضرت داوود علیه السلام باشه. خب اینا دیگه چی کم داشتن؟ همه دنیا در اختیارشون، طبیعت در اختیارشون بود، آب در اختیارشون، ماه در اختیارشون، بفرمایید باد در اختیارشون، همه اینها. غیر از اینا نیروهای پنهان و غیبی مانند اجنه، اینا هم در اختیارشون، همه اینا که در اختیارشون بود، ولی در عین حال یک ذره تعلق خاطر می دانند. این تعلق خاطر نداشتن یعنی این که اگر یه جایی لازم شد راحت بتونیم قطع تعلق کنیم. یه جاهایی نشون داده میشه که ما میتونیم قطع تعلق کنیم، انجام واجبات هست. وقتی که ما مال داریم، فراوون هم داریم، میگم خمسشو بدیم. وقتی خمس دادن نمیگیم حالا امروز قرار بدیم سالمون ها، یا 8 روز دیگه. بعدم حساب کنیم میگیم امروز خیلی پول داریم، 8 روز دیگه نصف پول خرج شده، ببینیم کمتر خمس. این نشون دهنده اینه که اهل زهد نیستیم. کسی که زاهده برای انجام واجباتش اصلا توجه نمیکنه که امروز با 5 روز دیگه کدام که سود داره کدام سود نداره. خدا فرموده باید خمس بدی، باید زکات بدی، باید چنین کنی چنان کنی، میگه چش. اگر مثلا مستطیع هست حج برش واجب هست، ملاحظه نمی کنه که حالا من اگر مکه برم، الان اگر میخوام برم لازمش اینه که اینقدر من سوغات میخوام بیارم، اینقدر هزینه داره، اگه صبر کنم 2 سال دیگه باشه، شاید دو تا پیرمرد فامیلمون از دنیا رفتن، دو تا سوغاتم نتیجه کمتر میشه، شاید تو مغرور دو نفر دعوا کردیم، اون نفر اختلاف کردیم، دو نفر دیگه نمیاریم. یا اینکه نه، بنشم برعکس میگم، میگن هر چیزی تبیین بهتره، این قوم و کلیشی که ما میشناسیم تو 4 سال دیگه 80 تا دیگه بچه میارن، بنابراین هر کدام رو قومشون خیلی بزرگ بوده، نه اینکه اینا یه نفر دو نفر بیاره که این جمعیت اگه قرار بشه همینجوری حساب کنیم زیاد بشه، نه، اینا رو حساب نمی کنیم. اولین نشان زود و کمترین نشان زود اینه که دنیا رو برای انجام طاعات الهی خرج میکنه، هیچ هم به اندازش کار نداره. البته تدبیر در خرج دنیا سر جای خودش محفوظه، جای خود داره. اینکه باید بگونه دنیا رو خرج کنیم، امکاناتمون رو خرج کنیم، پولمون رو خرج کنیم که فردا محتاج نشیم، فقیر نشیم، نیازمند نباشیم، اینا سر جای خودش درسته، هیچ کدامش خلاف زهد نیست. اما اینکه یه محاسباتی کنیم که اینو نشان دهنده شرکه، یه محاسباتی کنیم که نشان دهنده اینه که جای توحید خالیه، خدا حضور نداره. اگر برخی گاهی دیده میشه یا شنیده میشه که مثلا میگم فلانی رو اگه میخوام دعوتش کنیم، اون دو برابر 3 نفر میخوره، اگر به جاش میتونیم 3 نفر دیگه رو دعوت کنیم که بنازه 1 نفر میخورن، 3 تایشون با هم دیگه. اینا نشون دهنده شرکه، نشون دهنده خالی بودن جای خداست. یعنی خدا رو اصل نمیدونه. وقتی که خدا بندهش رو اینجوری آفریده که دو برابر 8 نفر میخوره یا 3 نفر میخوره، این بنده خداست. اینم که آوردی، این روزی است که خدا اگر بهش رسوندی معلوم میشه برای او از همون اول مقدر کرده بود. البته برای کسی که دادی معلوم میشه که تقدیر همین بوده. اون شخص خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه عرض کرد بر حسب نقل که این که شما میفرمایید که روزی آدم مقدره، از ازل هنوز که ما به دنیا نیومده بودیم معلوم بود که ما چی باید بخوریم، چی نباید بخوریم و چه خواهیم خورد و نخواهیم خورد. یه لقمه غذا رو برداشت، گفت حالا این به نظر شما روزی من هست یا نه؟ گفت الان هنوز معلوم نیست. گذاشت در دهانش، گفت که حالا چی؟ گفت هنوز معلوم نیست. جوید، گفت حالا چی؟ گفت هنوز معلوم نیست. گورتش رو گفت حالا دیگه روزی تست. ببینید ما نمیخواد پرده برداره، به خاطر اینکه آدم اینجوری میخواست لجاجت کنه، میخواست بده که روزی که پرت کنه دور، بگه روزی نیست بخوره. برای همینه که اینا جداله، جدال احسنه. اون بنده خدای دیگری خدمت کدام یکی از انبیا گفت که ببین من مگر غیر از اینی که پروردگار تو زنده میکنه میمیرانه، منم هم این کارو میکنم، میخوام بمیرانم جلو. گفت نه دیگه نمیخوام بمیرم، بخاطر اینکه جان مردم رو بخاطر برای من اثبات کنی سر بریدم کاری نداره که. گفت ولی زنده میکنم، زنده اینه که نوشو اعدامش کنید. ببین گفت این دیگه مرده حساب میشه، ولی من زندهش میکنم، بیاریم کاغذ پارش میکنم. پاره کردم، این دیگه زندهش کردم. پیامبر فرمود که خدای من خورشید از مشرق در میاره، تو اگر راسته تو از مغرب در میار. اینا جداله، جدال احسنه. مخاطب قصد جدل داره، قصد عداوت در گفتار داره، قصد مراء داره. بنابراین باید جوری باید صحبت کرده که تفهیم بشه، و الا مثلا اول معلومه که این روزیش هست یا نیست، میخوره یا نمیخوره، چه اندازش میخوره چه اندازش نمیخوره. اینا خیلی امر پیچیده هم نیست که بگیم حالا دیگه اختصاص به اوحدی از اولیاء خدا داشته باشه. نه، وقتی که حالا نمیدونم که ابوذر یا گمان میکنم ابوذر یا هر یک از صحابه پیامبر، وقتی یه جایی رو که یه لانه مورچه، مورچه‌های خیلی فراوون ریخته بودن بیرون، شاید دیده باشیم بعضی حاصل مورچه‌های ریز که وقتی می‌ریزن بیرون جمعیت خیلی زیادی، گفت که اون بنده خدا هر کس که راوی هست، گفت جل محسی، کسی که مورچه ها رو میشموره حسابش هم دستشه و مثلا میخواد روزی هم بده، این ذوالجلال چقدر بزرگه. بر حسب نقل امیرالمومنین فرمود اینجوری نگو، نگو جل محسی، به خاطر اینکه خیلی ها هستن محسی هستن ذوالجلال نیستند. عرض کرد که چی میگم؟ فرمود که بگو که جل باری، بزرگ است اونی که خلق کرده. شمارش اینها، نه اینکه شمارشش رو مثلا خاندان پیامبر بلدن بشمارن بقیه بلد نیستن، نه بقیه هم بلدن. این شماردن این کار چند تا اینجا مورچه بوده احتیاج شمارش هم نداره که. علم هر کسی حداقل به علم مرتبه علم نفسانی رسیده باشه، یا مرتبه قلب هم لازم نیست، به مرتبه علم حاصل از عمل رسیده باشه، شمارش اینا کاری نیست، کاری نداره. شماردن یه تئوریه سیلو گندم کاری نداره که، کافیست که اقلم دستش بیدی واسه بنویسه که این چند دونه. حال شما بریم بشمون این درست در میاد یا درست در میاد. هر که تونست بشمون رو فرصت داشت، خب معلوم میشه که میتونه تصدیقش کنه یا تکذیبش کنه. نه، این گونه موارد جز ایمانه و شدنیست. بعد بنده خدا به نظرم ابوذر باشه، گفت که یعنی کسی هستی به بشموره؟ حضرت بر حسب نقل فرمود که اینجوری نفرمایید، حالا مضمونش مربوط بنده است، اینجوری نفرمایید که کسی، ما هم میشمریم، هم نراش میشناسیم، هم مادرش میشناسیم، هم روزیش میشناسیم، هم کجا به دنیا آمدن، کجا میخوان بمیرن، چقدر خوردن، چقدر دیگه باقی مونده، چند تا بچه میخوان، چند تا تخم میخوان بگذارن، نسلشون چقدر، همه اینا ما میدونیم. بنده عرض میکنم خدمتتون که محبان خاندان پیامبر و متمسکان به ذیل ولایت خاندان پیامبر اگر به علم حاصل از عمل دست یافته باشن، اینا رو دارن. برای همینه که چون اینا رو دارن نباید بگیم جلل، اینا ضمنین که ذوالجلال نیستن ولی اینا رو میدونن، کسانی که ذوالجلالن، اسماء الهی، اونا رو باید بگیم که البته اونا باری هن. خود اینم شاهدی است بر این که رب اشیا، غیب مطلق و غیب القیوب و ذات خدا و هویت مطلقه خدای متعال نیست. به هر حال اولین نتیجه این که در ذکر به دست میاد زهده، بی رغبت بودن. بدونه باز بی رغبت بودن، نه اینکه نمیخوره، یا وقتی میخوره مثلا صورتشو کج و موج میکنه، لباش آویزون میشه، دماغش کرد، اینا که نه. یعنی این که اون چرا که میخوره رو دل بهش نمیده، تعلق خاطر بهش نداره. یعنی اگر یه وقتی نبود داد و هوار را نمیندازه، حالا که هست اگر خدا کسی رو شریکش کرد اوقاتش تلف نمیشه، اگر میخواد چیزی رو انفاق کنه اوقاتش تلف نمیشه، عصبانی نمیشه. یه جایی پیش میاد که در زندگی مرحوم نراقی نوشتن، که کتاب جامع السادات رو نوشته، که یه کتاب بزرگ در اخلاق اسلامی یا حکمت عملی و اخلاق اسلامی، اینه کتابی که در گذشته تدریس میشه در حوزه ها، الانم جزء کتاب‌های درسی هست و کتاب بسیار خوبی است، اخلاق نوشته، اونم بزرگترین معلم اخلاق هم شهرت پیدا کرده. این وضع مالیش خیلی بود. یه نفر بنده خود از دور وصف مرحوم نراقی رو شنیده بود، گفت این همه دارن صحبت میکنن، نفسش چنینه، نفسش چنینه، نگات کنی اینجوری میشه، بشینی اینجوری میشه، این همه خرید، حواس کرد که بره ببینش. آمد و آمد، اولش هم خیال میکرد که اگر بپرسه خونه فلان کس کجاست، باز میگن که نمیدونم، از اون بپرس. تا گفتن خونه فلان کس کجاست، یکی دو نفر گرفتن سوارشون کردن بر اسب و بردنش در خونه مرحوم نراقی. گفتنش این خونه، میگه خونه رو نگاه کرد، مثل خونه شاهان بود، اونقدر خونه بزرگ که از این ور اون ور دیده نمیشد. یکی این ور میرفت، یکی بود مثل خونه خانها بعضی وقت من دیدیم در مناطق شیراز، بنده دیدیم بودم قبل از انقلاب. یکی میاد یکی میاد، اصلا هیچ کس به کسی هم نیست، ولی این که اومده داره چی رفته، این که رفته داره چی، یکی اندونی می آورد، خروزی می آورد، یکی اومد الاغ می آورد، یکی اسم می آورد، اینجوری خیلی رفت آمد داشت تو خونش. همین که آمد گفت که ما خیال میکردیم این هم آقاییه، این همه را ما آمدیم اینجا، حالا معلوم شد که یه آدم خیلی خوشگذران، زندگیش، امکاناتش، همه اینها. این که نشد که دلش طاقت نیاورد و گفت حالا که اینجا آمدیم آقا رو ببینیمش، اینم بهش بگیم که این چجور اخلاقیه که تو برای ما داری میگی. اومد و بهش گفت که من از راه اومدم، وقتی خونه تو وضع زندگی تو دیدم، بیان این آخه با اخلاق نمیسازه، اخلاق یعنی آدم گرسنه، گدا نداشته باشه، لباساش هر گوشه شی حکم داشته باشه، پول نداشته باشه، حمام بره خود چه نظافت، هیچ چیزی باشه که اینو ما خیال میکردیم. که بهش گفت که جواب میخوام بهت بدم، ولی یه کار خیلی خیلی فوری پیش اومده، پاشو بریم مسافرت، یه مسافرتی میخوایم بریم. بهش گفت خب باشه بریم. راه افتادن مسافرت، راه افتادن اومدن مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر تا همینجا دارن پیش میدن. روز اول رو این همراه چی نگفت، روز دوم این نه که چند تا قرون پول همراهش بوده تو سفر برای این خرج کنه، وقتی وارد میشه گذاشته بود کنارش، یادش رفته برداره. بعد همینجوری میگفت که نکنه اون یکی عوضی برداره. باز پیش خودش میگفت که خب این خونی عالمه دیگه، کسی دست به چیزی نمیزنه، اون عالمه که وضعش اینقدر خوبه، وقتی اونم فکر کرده اینا مال عالمه برداشتن رفتن خرج کردن، ولی چه کنم چرا بود. آخر بالاخره زبان آورد، بهش گفت که آقا ما این کیسه پولمون رو تو کیف پولمون رو تو خونه شما جا گذاشتیم، این مسافرت رو کوتاه کنید و برگردید. گفت پس بیا اول جواب بده بدم. اون لحظه‌ای که من گفتم ما دیدی که چقدر مال دارم، که وقتی گفتم بریم سفر، گفتیم همه رو ازش گذاشتیم بریم سفر، برگشتیم برداشتیم برام نداشتیم برنداشتیم، تو 6 تا قرون پول همراه داری، از دیروز خوابت نبرده. من زاهدم، تو زاهد نیستی، زاهد گدا که نیست، فقیر که نیست. میشه کسی زاهد باشد، بی رغبت به دنیا باشد، تعلق خاطر به دنیا نداشته باشد، اگه مرغش رو شغال برد اونقدر عصبانیت ندارد که تا چند روز خواب و خوراکش غم و غصه باشه، اگه اتفاقی براش افتاد اینا بهش میگن راغب به دنیا. کسی که یه کیف شده دزدید باشن تو مدتی اوقاتش تلخه، از نزدیکانش کی مرده باشه اوقاتش تلخه، یه چیزی خدا بهش داده باشه اوقاتش تلخه، ازش گرفته باشه تلخه، مصیبتی وارد بشه بلا، و اینا یکاید رغبت به دنیا دارن. زاهدانه که هرچی از طرف خدا میاد میگه ماشاءالله به فرما خیلی خوش آمدی، آنچه از طرف خدا میاد جز خیر و خوبی نیست. آخرش اینه که ما نمیدونیم از طرف خدا آمدی یا ما این زمینش رو فراهم کردیم. میگیم ما اگر زمینش رو فراهم کردیم خدا رو شکر میکنیم و ذاکر خدا هستیم به خاطر فرستادنش، نادم هستیم، پشیمان و مستغفر هستیم به خاطر کار خودمون. بنابراین میگیم خدایا اگر این عامل این بلاها بدیا ما هستیم، ببخش، ما استغفار میکنیم. اگر هم عاملش خود هست، خودت هستی که خیلی ممنون، دست درد نکنه، از این بهتر چیز نمیش کن. زاهد تعلق خاطر ندارد، دلبسته به تعبیر دیگر روشن‌تر خدمتتون عرض کنم که اگر کسی همه دنیا رو داشته باشه ولی مانع توجهش به خدا نباشد، اینش کن زاهد، چیزی نمیتونه توجهش رو از خدا سلب کنه. در راحتی و در سختی، در سختی ها همونقدر خوش است که در راحتی ها، در راحتی ها همونقدر مذاکر و متذکر است که در سختی ها. اینش کن زاهد، اولین قدم زهده، تا ندانیم که آنچرا که تحت عنوان دنیا، مال دنیا، شهرت دنیا، اعتبار دنیا، خوشی های دنیا، اگر ندونیم که اینا مال ما نیست، مال یکی دیگر هست، فرستاد به حکمت فرستاده است، به رحمت فرستاده است، به عنایت فرستاده است. اگرم سلب کرد نفرستاد، حکمش همین است، نه اینکه اگر فرستاد به رحمت فرستاده، نفرستاد به حکمت فرستاده باشه. آمدنش هم حکیمانه است، هم رحیمانه است، هم همراه با لطف و کرم است. اگر نیامد هم همه اینها رو دارد. نه اینکه میگن که خداوند گرز حکمت ببندد دری یا رحمت گشاید در دیگری، اینجوری نیست که یک گشودنش مال رحمت باشد و بستنش مال حکمت. هر کاری خدا انجام میده، همه اینها هم حکیمانه، هم رحیمانه، هم کریمانه. اونی هم که سلب میکنه، درها میبنده، قفل میکنه، اون هم همینجور هست. اونطور ما چشممون ظاهر بینه، فهممون بیشتر از ظاهر رو نمیتونه ادراک کنه. وقتی نمیتونه ادراک کنه یه ذره تلخ بود، میگه این دیگه چی بود که انقدر تلخ بود، معلوم که این تلخی هم ظاهرش تلخه. باطنش به حکم اندراج و اندماج جمال الهی در جلال، همون تیغ برانی هم که می آید، همون هم باطنش شفا بخشه، باطنش جمال الهی است. چنان که همون چیزی هم که به عنوان جمال خدا و رحمت الهی نازل میشه، همون هم باطنش سختی و گرفتاری است. خدای متعال اتسعت رحمته علی اولیائه یا لاولیائه فی شدت نقمته، در این حال که انبیا رو تحت فشار قرار داده، سختی رو آورده، به گونه که تو لای کنده گذاشتن، لای بدن نیمتنه درخت گذاشتن، دارن عرش میکنن. از این نقمت بیشتر دیگه چیه؟ میگه اتسعت رحمته، همینجا اتسعت رحمته فی شدت نقمت، رحمت آشکار شده و عیان شده، وجود داره، حالا اگه ما نمیبینیم اون امر دیگر نیست. چنان که نقمت خداوند گسترش پیدا کرده، برای کی؟ برای کفار، برای اعدائش. فی شدت رحمته، رحمت رو در کفار فراوون کرده، نورشون، آبشون، خوشیشون، لذتشون، شهرتشون، اعتبارشون، همه اینها فراوون هست، ولی تو همینا نقمت رو قرار داده. نه اینکه بهش بگی اینا بخور تو بعد ببینم با تو میخوام چیکار کنم، که نه، همینا بخور، همینی که داری میخوری و خیلی لذت میبری و کیف میکنی همین است. نقمت ما عیان شود بعد معلوم میشه. خلق خدا اینکه عالم طبیعت رو مخدر دانستند، مخدر یعنی تخدیر میکنه، یعنی پارچه میندازه و حجاب میندازه که نشه ببینی، مثل آدم معتاد میمونه. اینکه مواد مخدر رو که استفاده میکنن انقدر نشه میشن که نمیفهمه، لباساش میسوزه، انگشتش میسوزه، صورتش، لبای سوخته، نمیفهمه. نه این که آتش نیست، واقعا هست، میسوزونه، ابزار ادراکیش از میان رفته به خاطر وجود تخدیر یا حجاب. جهان طبیعت علا درجه تخدیر رو داره، قوی ترین، شدید ترین ماده مخدر خود طبیعت است. تخدیر بیشتر از این که اون بیچاره فقط آتش رو نمیتونه بفهمه، آتش سیگار رو نمیتونه بفهمه، حالا یه آتش قوی تر باشه اونم متوجه میشه. ما هیچ چیزی نمیفهمیم. گمان مبرید مال حرامی که میخورید این رحمت است، نعمت است، این آتش است. یعنی الان که میخورید آتش است. اگر دیدیم که در برخی از روایات مربوط به معراج بر حسب نام داریم که حضرت فرمود که دیدم گروهی رو در جهنم که آتش میخورن و آتش دفع میکنن، بعد پرسیدن که اینا کی هستن، فرمود کسانی مال حرام میخورن. نه اینکه در عالم قیامت آتش بخورن آتش دفع کنن، اونجا که آتش دفع شدنی نیست، همینجا این مال حرام که میخورن آتش هست، خودشون نمیبینن، چون این ماده مخدر طبیعت قوی است. وقتی هم رفت تو معده‌شون بازم احساس نکردن، نسوختن، چون بازم تخدیر شده هستن. بعد هم که ازشون دفع میشه همین گونه است، اما باقی مونده هاش و آثاری که ملکاتشون میشه در جای دیگری عیان و آشکار میشه. یا کسی تخیل نکنه که خب حالا که آتشو خوردن و نفهمیدن، بعدم دفعش کردن، خیالشون راحت شد، دیگه آتشی ندارن، که در قیامت هم که اینا رو جمعشون نمیکنن، ذاتشون سنخیت با هم پیدا خواهد کرد. روایتی رو بخونم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، عن ابی جعفر علیه السلام قال ما اخلص العبد الايمان بالله عز وجل 40 يوما. یا خوندم براتون او نخوندم؟ خیلی فرمود که هیچ بنده ای 40 شبانه روز یا 40 روز عبادت خالصانه ندارد. یا او قال، یا عبارت جور دیگه ممکنه گفته شده باشه، ما اجمل عبد ذکر الله عز وجل 40 یوما. هیچ کسی 40 روز به ذکر خدا مشتغل نخواهد بود، اشتغال نخواهد داشت، مگر آن که زهده الله عز وجل فی دنیا. اولین نتیجه اینه زاهد میشه تو دنیا، یعنی اگر فراوان بود شکر خدا رو انجام میده، کم هم بود شکر خدا رو انجام میده، و اگر نبود هم بازم شکر خدا رو انجام میده. نه اینکه وقتی بیارن شکر میکنه، وقتی نیارن اوقاتش تلخ میشه. زود بیارن، شاکر از دیر بیارن. اون بنده خدا کی بود که کیه؟ بلخی شقیق. در جایی میرفت به یک صوفی دیگری همتای خودش برخورد کرد، بهش گفت که در شهر شما، حالا از ناحیه کجا بود، سوالش کرد که در شهر شما صوفیان چگونه هستند. گفت اگر خدا لقمه نانی به آنها بدهند شاکر است، و اگر شاکرند و اگر ندهند صابرند، صبر میکنند. شقیق و سگهای بلخ هم همین گونه هستند، اگر صاحبشون لقمه نانی به آنها بدهد شاکرند، اگر ندهند صابرند. و چی صابرند؟ گفت همین که در کنی همسایه نمیرن، اگر از گرسنگی بمیرن هم خونه همسایه نمیرن، تا چه رسد به دزدی، به دعا، به التماس، به گدایی هم در خونه همسایه نمیرن. احترام صاحب خونه نگه میدارن، احترام مولا ارباب و صاحبش رو نگه میدارن. میگن بعده که حالا صاحب ما حواسش نیست، ولی ما که حواسمون هست که. گفت پس صوفیان شهر شما چگونه هستن؟ گفت شهر ما اینگونه هستن که اگر خدا چیزی به اونها بدهد انفاق کنند و ایثار، اگر ندهند، اگر ندهد شکر کنند. و خیلی تفاوت داره، اگر خدا چیزی بهش بده شاکر است، نداد هم شاکر است. این که اگر سفره پربار بود همه آنچنان الحمدلله از تعدل شکر خدا رو سپاس خدا رو انجام میدن که دیگه حرف نداره. اما اگه یه روزی مجبورشن افطارشون من نون پنیر بگذاره میخورن، هیچی هم نمیگن، حالا آدم حسابی ها، ولی همون نگاه کردنشون صد تا فحش بدتره. اون بنده خدا رو که حالا لطیفه گفتن، ولی اکثر خلق خدا همینجوری هست، میگن که یه نفر با خدم و حشمش دار مسافرت میرفت، اون قدیما که با اسب و الاغ و این چیزا میرفتن، رفتن یه جای کنار یه چشمی جلوتر نوکرها رفته بودن، گاو کشته بودن، گوسفند کشته بودن، کباب کردن و بعد سفره خیلی درست کردن و بیارین تا بخورین. بعد یه فقیری هم از دار رسید کنار آب نشست و این سفره شده رو بود، نونه خوش بود در می آورد، میزد تو آب یکم خیس میخورد، میخورد یه لقمه میخورد، الحمدلله رب العالمین، الله شو. بنده خود اینو که میدیدش میدید که ما با این همه باوگوستان خوردن شکر نمی کنیم، این یه لقمه نون خوش که با آب خورد این که دیگه شکر نداره. اومد بهش گفت که چرا اینقدر شکر میکنی؟ این که شکر نداره که. گفت این شکر من اگر بدونی از صد تا فحش و خدا بدتره. شکر کردن بسیاری از خلق خدا هستن که اینجوری شکر میکنند. اگر شکر خدا پیوسته حضور داشته باشه در زبانمون، در حالمون، در قالمون، حالا فعلا در سفرمون، قضا خیلی خوب بود الحمدلله رب العالمین، اگر قضا هم بر حسب ظاهر خوب هم بود بازم الحمدلله رب العالمین، طلب نداریم که اگر چیزی بهش دادین نمیتونیم پس بگیرین. خب بفرمایید ولی آدم فقیر ذلیل مسکینی که از خودش چی نداره، اصلا خودی نداره، خودش هم این تعلق و این فقر و این رابطه به اوست، این دیگه نمیتونه بگه حالا چرا امروز نون پنیر است و مثلا پنیرش خوب نیست، چرا این جور پنیر اون پنیر نیست. اگر میتونید فراهم کنید بی دعوا، بی نزاع، بی اوقات تلخی، بدون عصبانیت، بدون ناسپاسی گفتن، خب تعیین کنید، فراهم کنید همون غذای خوب طیب را، غذایی که دلپذیر باشه، اشتها داشته باشید، بگید کی ظهر میشه، کی شب میشه، کی صبحانه میشه که بخورید، ایراد نداره. فرمودن حلال است، تحریم نکنید، حالا خواستید بخورید ایراد نداره، چنان که نخوردنش هم مانعی نداره. ولی اگر امکانش نیست، حالا اوقات تلخی کردن با خدا که خدایا بوی غذای خوب است، کنید همسایه میاد بگیم خدایا فرقو چی خواهد میگه، فرقی داشتیم دیگه. اگر تابلو کنه بگه که تو شایسته نبودی قضا بدی، ندارم حقته، هر چی میخوای بگی بگو، خوبه. خب یا اینجوری باید بگه یا باید بگه بنده من این قضایی که برای تو فرستادم درسته که یه مقدار ظاهرش مطبوع نیست، مرغوب نیست، ولی در واقع اینجوری نیست، این سبب میشه به قضای دیگر میرسیم. ما هم که همچه عرفانی میفهمیم که میگین سیلی نقد باز حلوای نسیه، سرکه نه باز حلوای نسیه، میگه نقد باشه حالا تا قیامت را ما فعلا باشه تا بعد ببینیم که چی میشه. بالاخره اولین نتیجه ذکر، ذکر خالصانه و عبادت خالصانه، زهد در دنیاست. دیگر این که نتیجه دیگرش اینه و بسره داها و دواها، خوبی و بدیشو میفهمه، حسن و قبحشو میفهمه، درد و درمونشو میفهمه. این کم نیست ها، این نکته دقیقش اینه که دقیقا کاری انجام میده که انبیا انجام دادن. انبیا اومدن که درد رو ما معرفی کنن، بگن که این چیزایی که شما دارین درده، این دروغ گفتن واقعا درده، همونطور که سر درد میکنه باید پزشک مراجعه کنی، آدم دروغگو هم باید به یه نفر مراجعه کنه، بگه چی کار کنم که دروغ نگن، پشت سر مردم حرف زدم، بد گفتم، بد زبان بودم، بد نگاه بودم، بد خیال بودم، همه اینها درده. خب ولی اگر ما نمیدونیم، مگه جاهل ندونه از درد چیزی کم میشه؟ کسی که مشکلی داشته باشه، مریضی داشته باشه، خودش هم ندونه مریضه، این مریضی هم آرام آرام اون رو به ضعف و نقصان و فتور و سستی میبره و بالاخره آخر به آخرین درجه و مرگ میرسونش. اون چرا که تحت عنوان اخلاق رذیل گفته شده، یا مهمتر از همه غیر دیدن، غیر خواستن، غیر رو طلب کردن، اینا درده. انبیا اومدن ما معرفی کنن، میگه اگر اهل ذکر باشید دیگه منتظر نباشید بیا بهتون معرفی کنم، خودتون دردتون رو میشناسین، درمان دردتون رو هم خودتون میشناسین. اگر یه نکته دقیق در خدمتتون از خیلی، این که درد آدمی فراغ است، دواش وصال است. اگر کسی اهل زهد باشد، دل به دنیا نبندد، دنیا را در دل خودش جای ندهد، هم خدا هم دنیا در دل جان نمیگیرد. یک دل یکی بیشتر جان نمیگیره، حرام دیگه. کارمون سر اگر باشه میتونه که 10 نفر 20 نفر گروه بیان و برن، اما دل حرامه. حرام جاییست که یکی بیشتر نیست. دومی باشه همونی که داخل هستن دعواشون میشه، مثل خانه هایی که خونه به طور کلی حرام است دیگه. مثلا توی خونه که زن و مردی دارن زندگی میکنن، یه زن میگن پیدا بشه، از همون داخل دعوا میشه، یه مرد دیگه پیدا بشه، همون لازمه کسی از بیرون اوقات تلخی کنه که همونجا اوقات تلخی درست میشه. خدای متعال صاحب حرم هست، بنابراین اجازه نمیده کسی وارد میشه. بله البته هر کسی وارد شد میگه باش او باش، ما رفتیم. یه بار مستی از سلیمان و گنجشکار کارتون گفتم که به خاطر بیاری. این نتیجه دوم، نتیجه سوم و حال دنبالش هم چهارم دیگه مهمترینش، و اون اینه که فأثبت الحکمت فی قلبه. اگر کسی اهل ذکر باشد، خداوند حکمت رو در دلش تثبیت میکنه. حکمت یعنی اولا علم محکم، علم مطابق واقع، علم قطعی، نه اینکه احتمالا اینجور علازاری جور شاید اینجور باشه، اینا که علم نیست. اینا رو هر کسی میدونه، بگم نام کسی هم که نیاری. اینکه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میگفت که اون قدیما غیر از این تقویمای کلون هست، یه تقویم هم بودش مثلا تقویم نجومی، عکس حیوانات رو پشتش میکشینن، میگفتن که الان مثلا قمر در عقرب رسیده، الان در زحل رسیده، الان به کجا رسیده، اینا رو مینوشتن. مثلا امروز این کار خوبه، امروز خونه درست کردن خوبه، امروز ازدواج کردن خوبه، امروز بعد این چیزا رو توش نوشته بود. اون میگفت که اول فصل زمستان نوشته بود که احتمالاً اول زمستان هوا سرد خواهد شد. میگفت اینو که دیگه لازم نیست که منجم بنویسه، که همه میدونن که احتمالاً سرد خواهد شد، یعنی شاید سرد بشه شاید سرد نشود. خب اینو ما همیشه میتونیم بگیم که اینا حکمت نیست. حکمت اون است که قطعیت دارد، یقینیت دارد، هم جازم است هم مطابق واقع. این اولا یعنی علم این گونه خواهد داشت. نکته دوم اینه که اینو در وجودش و در قلبش تثبیتش میکنه، به گونه که در هیچ حالی از احوال، در هیچ وقتی از اوقات این حکمت از بین نمیره. گاهی ممکنه که کسی حرف حکیمانه میزنه، اون تا که وقتی که داره فلسفه میگه، داره مباحث دقیق رو بیان میکنه، حواسش رو ششتانگ حواسش جمع کرده، مراقبه که برهانش خطا نداشته باشه، غلط نداشته باشه، مقدماتش ایراد نداشته باشه، بله حرف محکم میزنه. اما یه لحظه بعد این حرف عرفی شده رو میزنه، ساعتی بعد اگر اشتغال به امر دیگری داشته باشد، اشتغال به خوردن داشته باشد، اشتغال به اموری که خیلی حواس آدم رو مشغول میکنه که دیگه سبب میشه از همه چی آدم غافل میشه، مجلس لهو و لعب باشه دیگه، این اهل حکمت گفتن و برهان گفتن نیست. اگه بخوابه که دیگه تمام شد، خوابش مثل بقیه مردم است که یه تیکش از جابلقا برداشته، تری جابلسا همه رو به هم وصل کرده، بعد هم نصفش هم زنگ میزنه میگه که من 5-6 دارم خواب دیدم، شما تعبیرش کنید. حالا بیاموزه پدر اون آدمی رو که خواب نمیبینه، و اگرم خواب دید خوابش برای کسی تعبیر بیان نمیکنه، و اگرم بیان کرد انتظار تعبیر نداره. فکر نمیکنن که اگه یه نفر قرار باشه که باید توی نفر 6 تا خواب رو در یه روز تعبیر کنه، خب حتما 60 تا ستم پیدا میشه که اگه 24 ساعت وقتش هم بخواد بگذاره و باید همین کار رو انجام بده. که خیلی خوب، پس نتیجه ذکر دائم، ذکر خالصانه دائم، اینه که حکمت رو در قلبش تثبیت میکنه، به گونه که در همه احوال علم حقیقی داره، علم مطابق واقع داره، علم جازم و قطعی داره. اون نتیجه بعدیش که دنبالی همین هست اینه که و انتقد ها لسانه هم، و آنچه را که میگه حکمت خواهد بود. یعنی اول حکمت رو در درونش داره، ثانیاً در مقام بیانش هم حکیمانه سخن میگه، همه حرفی رو نخواهد گفت. اگر تاریخ میگه حکیمانه سخن میگه، اگر قصه شخصی میگه همین گونه است، اگر تفسیر میگه، اگر روایت میگه، اگر هر چه رو که از این معارف رو بیان که میکنه، نه فقط حکیم است و حکمت در قلبش تثبیت شده، بلکه در هیچ حالی از احوال هم غافل نمیشه. یعنی اون چیزی که از زبانش میآورد جز حق چیزی نیست، جز صدق چیزی نیست. ولی یه وقتی اگر نیجوی دیدیم که نه، حکیمانه میفهمیم، حکیمانه نمیتونیم بیان کنیم، حکایت داره که استقرار پیدا نکردیم، حکایت داره که ذکر دائم نداریم، وسطاش هم گاهی حواسمون میره این ور اون ور، این حواسمون نباید جایی بره. وقتی ذکر یعنی وقتی داریم نماز میخونیم حواسمون بود باشه، چشممون هم نباید دیگه، ولی ما آدم معمولی چشممون هم باید همون مرده دقیقاً همون مرده باید زوم شده نگاه کنیم، هیچ جایی دیگه نباید نگاه کنیم. حالا اگر کسی این استقرار رو پیدا، این طمأنینه رو پیدا کرده که به در هم نگاه کنه، به دیوار هم نگاه کنه، به هر جایی که نگاه کنه غافل از نماز نمیشه، بخاطر اینکه همون اندازه که اینجا رو ذکر الله میابه و هر جا که نگاه میکنه ذکر الله. جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم گاهی بعضیات دیدن یا ذکر خداست مثل دیدن کعبه، چنان که شنیدن همینطور، چنان که لمس کردن مثل حجر الاسود و مانند آن. اگر کسی مرتبه استقرار در طمأنینه یا استقرار در کنترل و ضبط خیال رسیده باشه، او براش مانعی نداره، ولی انا هذا او کجا و این حرف ما کجا؟ بنابراین وقتی که میخوایم که مشغول ذکر هستیم، وقتی مشغول نماز هستیم، حواسمون رو جمع کنیم، توجه داشته باشیم، چشممون هم مراقب باشیم، گوشمون هم مراقب باشیم، یه مقدار مقدمات چه فراهم کنیم، تلویزیون روشن خاموش کنیم، رادیو خاموش کنیم، بچه‌ها هم بگین ساکت باشیم 5 دقیقه، یه گوشه بالاخره آدم باید پیدا کنه که از بیرون تحمیل نشه، تا حالا ما در درون خودمون میخوایم چیکار کنیم. و الا اگر بچه‌ها دارن با هم صحبت میکنن، دو تا اینجا دارن جوک میگن، ما هم خب حیفه که جوک نشنویم، که تلویزیون هم داره اخبار میگه، اونم که حیفه که اون یکی دیگه هم که داره مثلا صدای قاشق و چنبالش کنه، اونم که حتما باید یه چیزی میخواد بیاره بخوری، همینا رو با هم دیگه جمع شده انتظار داشته این طمأنینه نه حاصل بشه، تصویر در ذهن امکان پذیر نیست. خیلی خوب، این از این، این از نتیجه ذکر. به اختصار دیگه بیشتر از این رو با شرح این دعا سازگاری نداره. یک نکته دیگری خدمتتون عرض کنم، در همین 4-5 دقیقه باقی مونده، در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که ذکر خدا یعنی یاد خدا، اونی که مطلوب اینه، توجه داشتن، التفات داشتن، غافل نبودن. ولی برای ما انسان‌های معمول و متعارف که به یاد خدا رسیدن کار راحتی نیست. که ما چجوری به یاد افراد هستیم؟ ما معمولا به یاد دوستانمون هستیم به شرطی که اول دیده باشیمش. دیدن تنها کفایت نمی‌کنه، دیده باشیم، یه جمله خوبی هم گفته باشه، یه وقتی شرایط فراهمش میشه، ها عجب حرفی گفتید، حال ما به یادش افتادیم. خدای ندیده، خدای نشنیده، خدای که هیچ‌وقت احساسش نکردیم، درکش نکردیم، با شروع مواجه نشدیم، اینا چجوری میشه اینجوری به خیال آورد؟ امکان نداره. به همین خاطره که اگرچه مطلقیات ذکر، این ذکر که همه عبادات مقدمش هستن، نماز هم فقط به خاطر ذکر بودنشه، اقم الصلاة لذکری، بعد هم به ذکر الله تطمئن القلوب، هر کسی آرامش میخواد تو ذکره، همه عبادات هم برای همین ذکر، یعنی برای یاد خدا. یعنی اگر بدونیم که این خدا همه کاری عالم هست، ما رو بی‌دلیل نیافریده، حکیمانه، کریمانه و رحیمانه آفریده، رو حساب و کتاب آفریده، خب خیالمون راحته که ما رو رهامون نمی‌کنه، امکان نداره بندش رو خودش راه کنه، مگر اینکه خودمون یه وقتی فراری باشیم. اگر بنده از خانه مولاش فرار کنه، امکان پذیر هست همیشه عبد عابق وجود داشته، گریزپا وجود داشته، اما کسی گریزپا نباشه اخراجش نمی کنن. ما شده که تو بال بچه‌مون اخراج کنیم، حالا اگر اخراجش هم کردیم، بعدم یه نفر میگیم خب برو بر من اوقاتم تلخ میشه، گفتم برو برش داره بیارش. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام، تو مصاحبه های خانواده امام اومده بود که گفت که مرحوم احمد آقا خدا رحمت کنه او را هم، در نوجوانی این قضایی رو که قضای معمولا میکنه طلبه ها علما، قضای خیلی ساده بود و ایشون اصلا احمد آقا که دبیرستان که میرفت اونجا تعریف میکرد، یکی میگه مثلا ما برنج خوردیم، یکی میگه کوکو خوردیم، یکی میگه پلو خوردیم، از این چیزا. ما خونه خودشون نبود این چیزا، خیلی که ارفاق میکردن آبگوش بود. میگفت یه بار اومده بود اوقات تلخی که این چه وضع زندگی شد، اینم شد زندگی که آبگوش خوب که میخوریم آبگوش آبگوش آبگوش، چرا شما مثل بقیه غذا درست نمی کنید؟ میگه خب از طرف یه نوجوان بود داده میداد کرد، و از طرف بقیه هم خب از طرف میدن، هم حقه که بگه و هم ناحقه. حق به داخل اون چی کار کنه؟ حالا فرزند عالم شده، این گرفتاری فرزند عالم هایی کشم اینا، که خب عالم خودش یه کاری میکنه، به داخل بخوره نخوره خیلی اهمیت نداره، اما یکی زن عالم، یکی فرزند عالم، میخوان مثل او رفتار کنن. اون خودش چیزی حالیش میشه که اینجوری رفتار کنه، مناسب خوب لذت های دیگری داره که اگه غذای خوشمزه نخورد به جای برنه میکنه. ولی اینا تقصیرشون چیه که حالا اومدن میخوان به پای او برن، در حالی که فهم او رو ندارن، دید او رو ندارن، نگاه او رو ندارن. این که یکی از عوامل مهمی رو که معمولا این بچه‌ها یه مقدار با مشکلات روحی بزرگ میشن، خوب تربیت نمیشن، یا حداقل آدمای بی تربیت شدن زیادن، میزنن به سیم آخر، به خاطر اینکه مثل بابا نیستن ولی مثل میخوان زندگی کنن. نمیشه که یه روز دو روز پنج میشه آدم تصنعی زندگی کنه، و همه مردم همه لذت‌ها رو دارن، او همه محدودیت‌ها رو باید داشته باشه، این آخر جیجه میزنه بیرون. بالاخره بنده خدا هم میگه اوقات تلخی درست کرده بودیم وقتی امام اومد، گفت چه خبر شده؟ گفتیم که احمد باز گفته که من آبوش نمیخورم. میگفت این دفعه دیگه هم حساب احمد رو برسن. میگه شروع کرد آستینشو بالا کردن، میگه تا یه آستینشو هنوز با آستین بعدی نرسی احمد فرار کرده رفت. این قرار نیست که اگر خواستیم بچه‌مون ادبش کنیم، ضبطش کنیم، توبیخش کنیم، بگیم خب هیچی نبود، یه مرتبه بگیریمش. مگه بخواد چیکار کنیم؟ و اگه اینجوری لازم باشه، خود خدا که ان ربک لب المرصاد، او که هست در پناهگاه، هر موقع بخواد میگیرش. ما وظیفمون چیه؟ وظیفمون اینه که حالا اگر می‌خوایم که کسی رو ادبش هم کنیم، اول داد بزنیم تا بفهمه که اوقات ما تلخه. اوقاتمون تلخه، اگر میتونه فرار کنه، اگر نمیتونه عذرخواهی کنه، بالاخره کار رو به انجام برسونه. الا اگر یک چیزی بهمون گفتن آرام یواش مرتب گوشش تو دستمون باشه، بعدم اوقات ما تلخ بکنیم زیر کف دستش، این که دوبار بخوایم ادبش کنیم که بچه‌ بیهوش خواهد بود، که دفعه سوم می‌خوایم چیکار کنیم؟ اگر بنده خدا بدونه که عالم، همه عالم، همه ابزار و وسایل عالم، همه چیز مال خداست، دست خداست، به اراده او انجام میشه، چرا آرامش نداشته باشه؟ چرا اوقاتش تلخ باشه؟ ذکر ویژگیش اینه، این که بیاد خدا باشیم، پیوسته بگیم که این کارا دست خدا بود، فاعل خداست، قابلم خداست، معلم خداست، متعلمم خداست، همه چیز خداست، اون روزی میده، اون چی خداست، اون میگیره، اونم همینجوره. حالا میبینیم که مثلا پلیس راهنمایی اومده، کاغذش دستش یاد بوده، از دست این عصبانی نباشین، بعد ظاهر شریعت میخواین اعتراض کنین، اعتراض کنین، میخواین شکایت کنین، شکایت کنین، میخواین تذکر، هر چی میخواین بگین بگین، اما تو دلتون یک ذره اوقاتتون تلخ نباشه. نویسنده کس دیگر است، اون تو به دست این داره می‌نویسه، چنان که اگر خوب می‌نوشت که می‌گفتیم خدایا دست درد نکنه چه خوب نوشتی، گفتن حقوقش رو 10% یا 50% اضافه کنیم، اینجا کامل از خدا می‌نویسه. اینم که قابل خداست، باسط هم خداست، اون میگه حقوقش زیاد کنین، اون هم به اذن و اراده و حول و قوه الهی داره میگه، اونم که حقوقش کم کنین، اونم همینجور هست. اگر کسی اهل ذکر باشه حتما در زندگی آرامش خواهد داشت، و اگر کسی آرامش داشته باشه دیگه خیلی براش اهمیت نداره که به سوی مرگ بره یا مرگ به سوی بیاد، تو زندگی راحت باشه یا ناراحت باشه، زندگی دنیا رو سوی رو کنه یا پشت کنه، تفاوتی نخواهد داشت، به خاطر اینکه میدونه که در این رو کردنش خواستی است که در پشت کردنش هست، در پشت کردن دنیا خواستی است که در رو کردنش هست. پروردگار اون قربان درگاهت قسمت میدیم، توفیق معارف الهی به همه ما عنایت فرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنفیت به خاندان حبیبت و نصیب روزی ما بفرما، گذشتگان و زمین حقوق والدین ما رو همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات و سلام.